صفحه 292 جدول‌های توردو به وسیله ستاره شناس و بالاتر از آن استاد شناس آندلوسی موسوم به ابو اسحاق زرقاری 1024 الى 87 از کتاب ستاره شناسی بطلمیوس و خوارزمی استخراج و به همت ناکرا مونا به لاتین ترجمه شد. این کتاب دوران‌های مختلف مسلمان، مسیحی، هیسپانی تا آغاز آن 38 سال قبل از میلاد است و نیز عصر ایرانی ساسانیان را که به وسیله خوارزمی به کار برده شده است دنبال می‌کند. جدول نجومی دیگر موسوم به جدول سبز به وسیله نموسکو که عالم ایرانی معاصر ابن سینا در اسپانیای مسلمان رایج بوده است. جدول سبز را به نام عالم مصری پایان قرن اول میلادی که زندگی و کار او بر ما عملا نامعلوم مانده است نامیدند. خوان برنه در این خصوص یادآوری می‌کند که باید خواستگاه بازداری این کتاب را در اثر معروف ایرانی جاویدان خرد دوران ساسانی جست که به زبان پهلوی نوشته شده و به اسم الحکمت الخالده به زبان عربی و به اسم از عربی به لاتین ترجمه شده است. این کتاب به 6 بخش تقسیم شده که بخش پنجمان به جمله‌های غزالی اختصاص یافته است که از نوشته‌های فیلسوفان و زبانشناسان ایرانی، یونانی، هندی و نیز شخصی به اسم لاتین احرفه استخراج شده است. کتاب ابن موسویه به وسیله اریشمانو ترجمه به لاتین شد و با ترجمه یونانی و متن عربی آن به سال 1640 در لیدن انتشار یافت. ترجمه اسپانیایی توسط پاپ دوزانو و کازلا صورت گرفت که در 1793 در مادرید منتشر شد و بعدها ترجمه فرانسوی آن به وسیله لاتین در 1873 و در 1898 در الجزیره انتشار یافت. در 1250 آلفونس دهم خردمند پادشاه بئون و کاسید آلمان ستاره شناس توردو را مأمور تهیه جدول‌های تازه نجومی کرد که به اسم خود او جدول‌های زیج آلفونس خوانده شده و جانشین جدول‌های توردو و خوارزمی مسلمه و زرباری شدند که تا نزدیک به 2 قرن رواج داشتند. جدول‌های آلفونسی از مقررات نظام تقویم‌های یهودی، مسیحی و اسلامی که ریشه رسالات خوارزمی است تبعیت می‌کردند. جدول‌های نجومی خوارزمی الهام بخش ابن معاذ مؤلف زیج الحیان ریاضیدان قرن 11 شدند که به وسیله داکرمونا به لاتین ترجمه و در 1549 در نورنبرگ منتشر شد. ابن معاذ همچنین نویسنده یک رساله مثلثات دوگری موسوم به کتاب ناشناخته ها بود که به مسامیه یکی از مهمترین فراورده های فکری زمان شناخته شد و موضوع آن از سرگرفتن و ادامه مطالعات و بررسی های مثلثات خوارزمی است. کتاب ناشناخته ها ظاهراً تجسسی شتابان است برای تطبیق دادن آگاهی های جدول های نجومی خوارزمی، تبانی و المجسی بطلمیوس با مقررات و قواعد توردو و در 1069 اساس و پایه کارهای یک گروه منجم توردویی به سرپرستی قاضی ابوالقاسم سعید شده است. کتاب دیگر ریاضیات به نام کتاب فل اختصار جبر و مقابله که به وسیله ابن بدر اهل وارنسیا نوشته شده و متن عربیان بر اساس دست‌نوشته موجود در اسکوریال به وسیله خوز آنتونیا ترجمه و در مادرید به سال 1916 منتشر شده است. به احتمال بسیار زیاد بر رساله حساب جبر و مقابله خوارزمی تکیه دارد. آثار دیگر خوارزمی از جمله رساله درباره اسطورا و صورت الارض اولین کتاب جغرافیای دنیای مسلمان که با نقشه‌های جغرافیایی همراه بود نیز سهمی مهم در تحول علم نجوم و جغرافیای غرب داشت. این موضوع را در فصول دیگر این کتاب مطالعه خواهیم کرد. یکی دیگر از مهمترین کارهای ریاضی خوارزمی تعیین طول یک درجه از نصف نهار کره زمین بود که این خود چنان که فیلیپ حتا در کتاب تاریخ عرب تصریح می‌کند کروی بودن زمین را مشخص می‌کند. خوارزمی که عملیات خاص مساحی را با کمک 69 عالم دیگر زیر نظر و سرپرستی خلیفه مأمون انجام می‌داد موفق شد بر اساس گمان زمین‌هایی که در دشت‌های شمال رودخانه فرات و پالمیر در سوریه کنونی انجام گرفت طول یک درجه نصف نهار زمینی را در درجه 56 دو سوم مایل تثبیت کند. عددی که فقط 870 متر با رقمی که امروز با استفاده از مدرن‌ترین ابزار و وسایل علوم جدید تثبیت شده است تفاوت دارد. خوارزمی و دستیاران او به این ترتیب موفق شدن با دقت شایان توجه به رقم 33,000 کیلومتر برای محیط و 10,500 کیلومتر برای قطر کره زمین برسند. یکی دیگر از اخترشناسان بزرگ ایرانی که اثر او در تولدو ترجمه شده ابوالعباس احمد فرغانه است. او معاصر خوارزمی و ابو محشر بود و اثر مهم او کتاب فی حرکات سماویه و جوامع علم نجوم نام دارد که به وسیله یوهانس اسپانزیس و نیز داکرمونا ترجمه شد و مدت 4 قرن کتاب آموزش نجوم در دانشگاه‌های اروپایی بود. او نیز در این کتاب که به سال 860 نوشته شده است ارقامی پیرامون قطر کره زمین و سیارات و نیز موضع آنها می دهد که به گونه حیرت آور نزدیک به ارقام نجومی قرن 20 است. یکی از بزرگترین اروپاییانی که تحت تأثیر کتاب فرغانیس دانته در اثرش موسوم به لاتین است. کتاب فرغانیس شاید تأثیری شگرف در یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ یعنی کشف قاره آمریکا به وسیله کریستوف کلم داشته است. این نکته در یکی از یادداشت‌های خود کلم که مقدم بر دستاورد بزرگی او بوده و اینک در کتابخانه کلم نگهداری می‌شود مشهود است. کلم می‌نویسد در مسیر دریای لیسبون بگینه خط سیر ناویان و مرغانان را به دقت بررسی کردم و ارتفاع خورشید را با قطب‌نما و سایر ابزار محاسبه طول و عرض جغرافیایی سنجیدم و به این نتیجه رسیدم که همه آنها با محاسبات فرغانی یعنی 56 و 2/3 مایل دریایی تطبیق می‌کند. از یک نامه پسر کریستوف کلم به نام فردیناند معلوم می شود که نوشته های فرغانی در یاسالار کریستوف کلم را در این اندیشه دلگرمی دادن که عبور از این فهم اقیانوس میان اروپا و آسیا به آسانی امکان پذیر است و در نتیجه در یاسالار متقاعد شد که سفر خود را در پیش گیرد. همدانی گزارش می دهد که نوشته های فرغانی احتمالاً از طریق کتاب لاتین اثر جغرافیدان و عالم الهیات فرانسوی کاردینال پیر دایی که فصلی را به فرغانی تخصیص داده به کلم رسیده است. کتاب فرغانی بار اول به وسیله یوهانس اسپانزیس در 1134 زیر عنوان لاتین و بعد به وسیله داکرمونا زیر نام لاتین ترجمه و در 1493 در فراره، در 1537 در نورنبرگ و در 1549 در پاریس به چاپ رسید. چند دهه بعد از ترجمه های لاتین یعقوب ابن سیمئون عالم مشهور یهودی ملقب ابن آناتولی کتاب فرغانی را به زبان عبری ترجمه کرد. ترجمه لاتین متن یعقوب آناتولی به وسیله یاکوب کریستوان در 1590 در فرانکفورت منتشر شد. در 1669 متن عربی فرغانی همراه با ترجمه تازه لاتینی یاکوب گوریوس در آمستردام منتشر شد. ترجمه فرانسه کتاب فرغانی در 1313 به وسیله چیزنی ایتالیایی و یک ترجمه از بخشهایی از کتاب او به وسیله پلاتو دو در بارسلون انجام گرفت که فشرده هایی از شهر نوشته او را شامل می شد. کتاب های ریاضیات برادران شاکر همزمان با آثار خوارزمی و فرغانی به اسپانیای مسلمان رسیدند. این کتاب ها رساله های ریاضیات و نجوم سه برادر موسی بن شاکر اهل خراسان منجم دربار خلیفه مأمون قرن نهم میلادی را شامل می شدند. پسران موسی، محمد، احمد و حسن هر سه عالمان و فن‌شناسان زمان بودند. ابو جعفر محمد ارشد برادران صنعتگر بود. احمد برادر دوم اخترشناس و برادر کهتر مصابه حسن ریاضیدان بود. هر سه بسیار مورد احترام خلفا بودند و در اوج افتخار درگذشتند و آثاری گرانقدر در زمینه‌های دانش و فلسفه و منطق بر جای گذاشتند. یکی از دستاوردهای فنی مشهور ایشان ساعتی بود که به وسیله محمد و احمد ساخته شد و در نوع خوشاکارهایی منحصر بود که تحصیل همگان را برانگیخت و درباره آن ابن رمان طبری مورخ دربار خلافت و طبیب مخصوص خلیفه آل متبکر در کتاب خود فردوس الحکمه می نویسد. در جلوی رصدخانه سامره دستگاهی دیدم که به وسیله برادران محمد و احمد بن موسی که هر دو شیفته که ستاره شناسی و صنعت ساخته شده بود. روی این دستگاه که به شکل کره است کهکشان ها و علائم منطقه البروج نمایش داده شده این دستگاه با نیروی آب کار می کند. هرگاه یک ستاره در آسمان افول کند صورتش بر روی دستگاه ناپدید می شود. به این ترتیب که زیر یک خط دورانی فرو می رود که افق را نمایش می دهد و چون ستاره دوباره به آسمان برآید تصویر او بلافاصله روی خط افق ظاهر می شود. دو نوشته از مهمترین آثار بنو موسی به نام های معرفت فی مساحت الاشکال علم شناخت سطوح و قسمت و زاویه با هم به وسیله دوکرمونا زیر عنوان لاتین ترجمه شد. عبدالرحمن صوفی دیگر ستاره شناس معروف در اسپانیا و نیز در سراسر اروپا در 903 میلادی در ری شهری نزدیک پایتخت کنونی ایران زاده شد و در 986 در بغداد درگذشت. وی با خاندان ایرانیان بویه عرب که در بغداد حکومت می کردند و پادشاهانش حامیان بزرگ علوم و هنرها بودند پیوندی تنگ و تنگ داشت. مشهورترین شهریار این خاندان از دو دوره بود که به گفته نصیرالدین طوسی افتخار می کرد که یکی از مریدان صوفی در مطالعات ستاره شناسی اوست. اثر اصلی و مهم صوفی کتاب الکواکب ثابته بود که سارتر آن را یکی از سه بزرگترین آثار نجومی دنیای اسلام می داند. فیلیپ حتا و ادومیری آن را یک شاهکار مسلم رصد ستاره شناسی و بهترین کتاب ستاره شناسی عرب پیرامون کهکشانها و ستاره ها می داند. معرف در این کتاب به تفصیل 1025 ستاره ثابت متعلق به 48 کهکشان رصد شده به وسیله بطلمیوس را توصیف و تشریح می کند و برای نخستین بار سه طرح و نقشه به آن می افزاید و روش قرار دادن 44 کهکشان آن را در استرلاب توضیح می دهد. اصل این کتاب نه به لاتین بلکه به زبان اسپانیولی قدیم در زمان پادشاهی آلفونس دهم خردمند ترجمه شد و این در زمانی بود که پادشاه یک گروه از علمای یهودی مسیحی را مأمور نوشتن یک کتاب از کلوپیدیک موسوم به لاتین کرده بود. چهار مجلد اول کتاب که به ستارگان ثابت اختصاص دارند ترجمه آزاد از کتاب صوفی هم که در 1258 به وسیله یهود ابن مونس و ارمون داسفا انجام شده است. ترجمه بخشی از این کتاب باز هم به وسیله همین یهود ابن موزرس در 1276 به سامان رسیده است. متن تحصیلی کتاب ستاره‌های ثابت در 1341 به ایتالیایی ترجمه و بعداً در ونیز منتشر شد. یک چاپ نفیس از این کتاب در 1965 در شهر ساراگوس منتشر شده است. ترجمه فرانسه کتاب ستاره های ثابت به وسیله یک ستاره شناس دانمارکی موسوم به HCFC در سال 1874 در سن پترزبورگ منتشر شد و ترجمه فارسی آن در 1270 میلادی به وسیله منجم بزرگ حاجه نصیرالدین طوسی که مقام وزارت نیز داشت به پایان رسید. دست‌نوشته کتاب صوفی مورخ 1005 که در سن پترزبورگ محفوظ است قدیمی‌ترین نسخه خطی مصور عربی این کتاب است. یک دست‌نوشته دیگر کتاب در کتابخانه واتیکان نگهداری می‌شود. صوفی چندین رساله را وقف اصولا که دانش مورد توجه و ترجیحی او بود کرد. رساله فلعمل الاصولاب در اصل مشتمل بر 1760 فصل بوده است، لکن مؤلف چکیده ای از آن را در 170 فصل ترزیم کرده است. یک خلاصه دیگر در 400 فصل نیز به وسیله که یک مؤلف ناشناس از این کتاب ترزیم شده که هر دو روایت اخیراً در فرانکفورت تجدید چاپ شده است. اولین سازنده اصولاب در دنیای اسلام ابو اسحاق فضالی ایرانی بود و این گزارش را ابن ندیم و ابن قفی هر دو تایید کردند. فضالی ستاره شناس خلیفه المنصور و مؤلف نخستین رساله از این نوع درباره اصولاب بود. در میان رساله های دیگری که بعداً نوشته شدند باید جای ویژه به رساله پیرامون اصولاب کروی ابوالعباس نیریزی ستاره شناس ایرانی داد که آن را جورج سارتن بهترین اثر عرب در این زمینه خوانده است. نیریزی مؤلف یک رساله که مهم حواشناسی نیز بود که تاکر مونان را به زبان لاتین ترجمه کرد. اصولاب کروی در دوران عبدالرحمن سوم در اسپانیای مسلمان مطرح شد و در زمان آلفونس دهم به اسپانیای مسیحی راه یافت. دیگر اصولاب شناس مشهور جوزندی ایرانی متولد شهر جوزن منجم دربار پادشاهان ایرانی آلگویه بغداد بود. او مخترع نوعی اصولاب موسوم به الفجری بود که عرض و طول جغرافیای زمین را به درستی معلوم میکرد. قدیمیترین اصولاب های موجود دو دستگاه هستند که به وسیله که احمد و محمود پسران یک استاد اصفهانی موسوم به استاد ابراهیم اصولابی در سال 984 ساخته شدند و اینک در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن محفوظ است. این موزه یک اصولاب دیگر نیست که در سال 1715 به وسیله استاد ایرانی عبدالحمید نام ساخته شده است در اختیار دارد. در میان مشهورترین اصولاب ها باید از اصولاب ابوسعید زیجچی ستاره شناس ایرانی قرن دهم نام بود که بر اصل دوران کره زمین ساخته شده و ما در فصل مربوط به بیرونی از آن نام خواهیم برد. آثار یک ستاره شناس دیگر ایرانی موسوم به ابو مشعر جعفر ابن محمد بلخی که در قبل شناخته می شود خیلی زود در تولدو ترجمه شده. او هم عصر خوارزمی بود لکن سالها پس از او تا سنین 100 سالگی زیست و در 888 درگذشت. اصل او از خراسان شرقی بود و در بغداد به عنوان یک سنت‌گرای مذهبی تحصیل کرد. اما بعد به نجوم و به خصوص سیر در احوال ستارگان پرداخت که تمام شهرت خود را مدیون آن است. ما در این راه با یکی از بزرگترین نمایندگان دانش ستاره شناسی اسلامی شد. چنانکه سارتن تصریح می‌کند او معروف‌ترین و معتبرترین ستاره شناس در دنیای اسلام بود. برای یافت‌های ستاره شناسی ابو مشعر به خصوص از ستاره شناسی مزدایی سرچشمه می‌گرفت که سیر رویدادهای تاریخی را وابسته و تابع حرکت ستارگان و شرایط و احوال سیارات می‌داند. این نظریه به تفصیل در کتب مهم زیج شهریار جدول ستاره شناسی شاهانه که از زبان پهلوی به همت علی تمیمی مترجم ایرانی در قرن هفتم به زبان عرب ترجمه شدن معرفی و بیان شده است. چنانکه ساعد اندلسی مورخ اندلسی در 1060 در طبقات الامم شرح می‌دهد زیج ابو مشعر از زیج شهریار پارس و باستان الهام گرفته است. وی می‌گوید ابو مشعر بر این باور بود که فرایافت‌های پارسیان قدیم در این زمینه پیشرفته‌تر از دریافت‌های بابریان، هندیان، چینیان و دیگران و نیز درست‌تر از آنها بوده است. نظریه که مربوط به تقارن‌های ستارگان از طریق ترجمه لاتین یوهانس اسپالسینز از کتاب الاحکام التحاویل سنیان مواریب ابو مشعر زیر عنوان لاتین وارد دنیای غرب شد. کتاب که یکی از اولین کتاب‌های به چاپ رسیده است در 1489 در گوسپور چاپ و در 1515 در ونیز تجدید چاپ شد. کتاب به بحث و تفسیر پیرامون قوانین حرکت ستارگان نیز می‌پردازد که تولد و مرگ امپراتوری ها را سامان می دهند و تصریح می کند که هیچ امپراتوری و هیچ دولتی جاودانه نیست، زیرا همه تابع قوانینی هستند که خارج از اراده آنهاست. دقیقا همین موضوع است که کتاب را با استقبال بسیار دانشمندان و دشمنان اندلوسی عباسیان مواجه کرد، چنان که ترجمه عربی زیر شهریار نیز در خلافت شرقی با استقبال شیعیانی روبرو شد که با خلفای عباسی سر مخالفت داشتند. یکی از مشهورترین این شیعیان موسی بن نوبخت ستاره شناس ایرانی قرن دهم بود که تعبیر و تفسیرهای ستاره شناسانی که بسیار جالبی از تاریخ در کتاب الکامل خود می دهد. ابن خلدون در مقدمه خود از نظریه هرمزد آفرید و بزرگمه ستاره شناسان ایرانی پیش از اسلام یاد می کند که بر اساس آن تقارن‌های بزرگ زحل و مشتری در هر 1060 سال یک بار عملی می شود. خوان برنت خاطر نشان می کند که به همین دلایل این نظریه مورد علاقه و خوشایند مسلمانان مخالف قدرت حاکم بود. چنان که تئوری های ابو مشعر نیز مورد پسند مسیحیان شبه جزیره اسپانیا بود که در آن نوعی پیشگویی پایان سلطنت مسلمانان را در اسپانیا یافتند. حتی در قرن 15 نیز چنان که مبحثی از تفسیر مارتین گارسیا 1441 الی 1521 پیرامون یک جمله انجیل لوقا گواهی می‌دهد بحث و استدلال پیرامون این تئوری ها ادامه داشته است. ابو مشعر در کتاب دربند پاراگراف 7 میگوید که نظام محمدیان 875 سال به درازا خواهد کشید. وگر من آنچه را که علما میگویند باور داشته باشم، باید بپذیرم که به هیچ صورت نباید بیش از 1000 سال عمر کند. و این علما به من میگویند که مطابق قانون علامه های آنان آغاز نابودی نظام آنها با ویرانی شهر گرانادا همراه خواهد بود که به وسیله فردینان پادشاه ما در 1491 تصرف شد. زیرا نظام محمدیان در سال 616 آغاز شد و اگر چنان که ابو مشعر میگوید باید 875 سال دوام کند. جمع 616 و 875 دقیقا سال 1491 خواهد شد. به این ترتیب پایان کار عرب ها در 1524 فرا خواهد رسید، زیرا مطابق پیشبینی های ستاره شناسی های شد در آن سال در ماه فوریه سراسر قلمرو آنان به گونه حیرت آور باید دستخوش تغییر می شد، زیرا در این تاریخ بیش از 20 اتصال پدید می آمد. اتصال ها یا برخورد های بزرگ ابو مشعر به دلایل دیگر نیز توجه برانگیخت. به دلیل نوآوری‌های او در زمینه علم ستاره شناسی نجوم، به خصوص درباره ستاره‌های دنباله‌دار و سنگ‌های آسمانی، ستاره شناس اسپانیایی دوموزو در بررسی خود درباره کومسکا در سال 1572 تصریح می‌کند که ابو مشعر در رساله خود قوانینی درست را که تعیین کننده ظهور این اجسام آسمانی گرد معرفی کرده است. بعدها تیپو براهه خاطر نشان کرد که ابو مشعر یک ستاره دنباله‌دار را که در آن سوی سیاره زهره یعنی در آسمان‌های تباهی‌ناپذیر بوده رصد کرده است و این متناقض با تفسیر ارسطو بود که مطابقان این اجرام در کره آتش سیر می‌کنند که کره آسمان‌های تباهی‌پذیر است. به این ترتیب ابو مشعر اولین کسی بود که با اندیشه های حاکم قطع رابطه کرد. در این خصوص مونوس، کاردان و تیکو براهه اشاره به متنی از مذاکرات نوشته ی ابو سعید شادر، یکی از شاگردان ابو مشعر می کنند که در آن مؤلف کلمه به کلمه متن استاد خود را نقل می کند. ابو مشعر می گوید فیلسوفان و در میان ایشان ارسطو مدعیان که ستارگان دنباله دار در کره آتش و به هیچ صورت در آسمان ها نیستند، زیرا در آسمان ها تباهی وجود ندارد، لکه آنها همگی به راه خطا رفتن. من می دانم که کومیت بالای زهره است، زیرا رنگش تغییر نمی کند. بسیاری کسان تصریح می کنند که ستاره های دنباله داری را در آن سوی مشتری دیدند و جمعی می گویند در آن سوی زحل. این اشارات به گفته که هاسنر مربوط به یک شبه سیاره نجومی است که در 144 سال ایرانی گرد زمین می چرخد. در قرن 16 تیکو براهه که از تئوری های ابو مشعر آگاه بود با ملاحظه ستاره دنباله دار سال 1577 به این فکر افتاد که یک مدار بیضوی برای آن تعیین می کند و سرانجام خاری به صورت قطعی نظریه که خود را با شرح ستاره دنباله دار مشهوری که به نام خود او کومت خاری نام گرفت تایید و ثابت کرد. سه کتاب دیگر ابو مشعر در قرن 11 به زبان لاتین ترجمه شدند که دو کتاب مهمتر آن یکی المدخل الصغیر نام دارد که در 1130 به وسیله آدلار دوباد به لاتین ترجمه شد. دیگری المدخل الکبیر است که دو ترجمه دارد، یکی در 1133 به وسیله یوهانس ویسپارسینس و دیگری در 1150 به وسیله سکوندوس ملقب دالماسی. به صورت در 1489 در آکسفورد و بعد در سالهای 1495 و 1508 نیز در ونیز ترجمه شده. باید متذکر شد که در این مجموعه اخترشناسی نظریه نیز درباره جزرومت مطرح شد و در نتیجه می توان گفت که قرون وسطای اروپا از این کتب قوانینی پیرامون پیش آمدن و عقب نشستن آب دریا آموخته است. کتاب دیگر ابو مشعر که اصل عربیان در اسکوریال محفوظ است، کتاب نکات است که به وسیله یوهانس ویسپارسینس زیر عنوان لاتین ترجمه شده است. بنا به نوشته سوافر این کتاب احتمالاً فشرده‌ای از تقارن‌های بزرگ همین مؤلف است. ترجمه لاتین کتاب به سال 1488 در آکسفورد چاپ شد و در سال‌های 1485، 1488 و 1506 در ونیز تجدید چاپ گردید. در میان دیگر کتاب‌های ابو مشعر که نسخه‌های خطی آنها در اسکوریال، پاریس و برلین موجود است، باید به خصوص دو کتاب را ذکر کرد: کتاب المواریث الرجال و النساء و کتاب آلوف که زیج هزاران نیز نامیده می‌شود و از کلمه فارسی هزار می‌آید. این کتاب که 72 فصل دارد، مطالعه ایست بیرامون معبدهایی که در رأس هر هزار سال در جهان بنا شده است. در این بررسی مؤلف تصریح می کند که گزارش های دانشمندان ایرانی که علمای مسلمان آنها را جدول های پارسی نامیدن بهترین نوشته ها بیرامون این موضوع است. کتاب آلوف ابو مشعر از سوی ابن جلجل قرطبی در تحریر تاریخ افریقا و علمای او مورد استفاده واقع شد. غالباً یک کتاب دیگر رو که در لاتین ترجمه شده به ابو مشعر منسوب کردند که در بیزانس حدود سال 1000 به زبان یونانی ترجمه شد و بعد در 1577 در فرانکفورت به زبان لاتین انتشار یافت. و اخیراً به زبان آلمانی متن عربی کتاب چندین بار در گولاغ و در قاهره نشر شد. آثار ابو مشعر همواره در نزد معرفان مسلمان و نیز در میان مورخان جدید جاذبه جدی داشته است. ابن ندیم و ابن خلکان او را بزرگترین ستاره شناس مسلمان می دانند. ابن قفطی که 40 کتاب او نسبت می دهد او را استاد ستاره شناسی توصیف می کند. پروپلمان، دیپرس، اسپاین شنیدن، نارینو، میلی، سارتن پژوهش های جالبی درباره او انتشار داده. حتی او را پیامبر تصویر شناسی قرون وسطا می داند و خاطر نشان می کند که او اعتقاد راسخ خود را به تأثیر ستارگان بر تولد و تقدیر ما انسان ها و نیز جریان حوادث و رویدادها به اروپا انتقال داد. در اسپانیا مطالعات ستاره شناسی از میانه قرن دهم گسترش یافت و حتی مورد تشویق پادشاهان قرطبه سویل و تولدو واقع شد. بسیاری از ستاره شناسان آندلوس با پیگیری نوشته های ابومنشد به استواری اعتقاد داشتند که ستارگان عامل اصلی و تعیین کننده رویدادها از تولد تا مرگ در کره زمین ما هستند. خوان بورنت که به ویژه به زندگی و آثار ابومنشد علاقه‌مند شده بود یک کتاب درباره او تحریر کرد.